بسم الله الرحمن الرحیم.
به هر صورت مشهور فقها ها فتواشون اینه که خوندن یک سوره واجبه و در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه به جای حمد خونده میشه و افضل هم فرمودند همین تسبیحات اربعه است و حمد رو نخواند در رکعت سوم و چهارم، ولی اگر خوند هم بلا مانع. حالا اگر در رکعت سوم و چهارم غفلتاً سوره حمد رو شروع کرد به خوندن، همون سوره حمد کفایت میکنه و نیاز به اینکه تسبیحات اربعه بخواند نیست، گرچه احتیاط اینه که اگر عادتش این بوده که تسبیحات اربعه میخونده، بعد از پایان سوره حمد یه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر حداقل بگوید. خب حمد و سوره برای مردان باید بلند خونده بشه در نماز صبح، مغرب و عشا، و در نماز ظهر و عصر باید آهسته بخونن. خانم ها نماز ظهر و عصر رو باید آهسته بخونن، ولی در مورد نماز صبح و مغرب و عشا اونها واجب نیست برایشون بلند خوندن. البته اگه صداشون به نامحرم میرسد احتیاط کردند یا فتوا دادند که در اون صورت آهسته بخوانند. شاید بعضی فقها داشته باشند که برای خانوما مطلقا آهسته خوندن افضله، البته آهسته خواندن به قدری که خود شخص بشنوه. نباید انسان آهسته خوندن شبیه اهل سنت در بیان. اهل سنت لبخونی میکنن، یعنی شما وقتی مسجد حرام مشرف باشید میبینید این جمعیت زیاد صدا ازش که در نمیاد، همه دارن میخونن، متا اینه که میخونن صدا نداره، فقط لبشون تکون میخوره. این خوندن در شیعه کفایت نمی کنه. باید به صورتی باشد خوندن که اگر شخص مشکل شنوایی نداره، محیطم محیط آرام نسبتاً، در اون محیط به صورتی بخواند که خودش بشنود. اگر کمتر از این مقدار باشه، اون مقدار خوندن اون کفایت نمی کنه. این در مورد آهسته خوندن از این طرف که حداقل باید این چنین باشه. و در مورد آهسته خوندن نباید اینقدر هم صدا بره بالا که عرفاً بگن بلند میخونه. بعضی از خانمها، بعضی از آقایان که حالا چه بسا رگ و ریشه وسواس هم داشته باشه، اینا آهسته میخوان بخونن اما عرفاً بلند دارن میخونن. فرض کنید من الان یه خود اینجا پشت بلندگو میخونم، این نوع خوندن رو عرب میگه مبحوح، بحی حتی هم منیسه. مثلا فرض کنید که من میخوام نماز ظهر و عصر بخونم، اگر به این صورت بخونم الحمدلله رب العالمین، بعضی اینجوری میخونن، جوری که گاهی این سمت مسجد بخونه اون طرف دیگه کاملا شنیده میشه. این حالت که با فشار میخونه ولی جوهره نداره صدا، این بلند عرفن طبق فتوای بسیاری از فقها این بلند خونده، نباید این مقدار صدا بره بالا، ولی به قدری باشه که عرفن بگن آهسته میخونه، منتها خودش صدای خودشون بشنود. اگر دو تا چیز باشه، یکی این که محیط آرام باشه، دو مشکل شنوایی هم نداشته باشه. معنیش این نیست که اگه توی سر صدا من نماز ظهر و عصر میخوندم باید یه جوری بخونم که خودم بشنوم، نه، جایی که سر صداست شبیه جایی که آهسته هست من میخوانم، همون مقدار باشه کفایت میکنه. این نکته ایست که باید بهش در آهسته خوندن توجه کرد. تو بلند خوندن هم عرفاً بگن بلند میخونه کفایت میکنه، و بهتره که جوهره داشته باشه صدا، یعنی همین صحبت معمولی. تا کجا میتونه بلند بخونه؟ تا جایی که به حد داد زدن نرسه. به حد داد زدن اگه برسه اونجا برای قرائت نماز بیفایده است. پس این حد آهسته و بلند خوندن برای آقایون و خانم ها مشخص شد. سایر از کار نماز دیگه وجوبی نداره آهسته و بلند خوندنش. بله قنوت مستحب بلند خونده بشه. امام جماعت تمام از کاری که میگوید مستحب است، که غیر از اون چه که باید آهسته بگوید. مستحب است که امام جماعت از کار و قرائت خودش رو بشنواند به مأموم، یعنی به صورتی بخواند که مأموم میشنود. و مأموم عکسش داستان، یعنی اگر به صورتی قرائت کند یا تسبیحات بگوید یا از کار دیگر نماز را بگوید که صدای او به امام میرسه، در این صورت ثواب نماز مأموم کم میشه. استحباب بلند خوندن قنوت هم برای مأموم در صورتی است که صدای او به امام نرسه، ولی امام مستحبه که صداشو در همه موارد به مأموم برسونه. قنوت هم که هم برای امام هم برای فردی که فرادا نماز میخونه بلند خوندنش استحباب داره. اینها مجموعه مسائل است که در بحث بلند خوندن و آهسته خوندن نماز محل ابتلا است. اگر کسی در خصوص آهسته و بلند خوندن نماز تا به حال اشتباه میکرده و مسئله بلد نبوده، این مسئله به صورت خاص استثناست. یعنی اگه کسی جاهل به مسئله بوده تا اینجا نمازی که خونده صحیحه، بقیه از این به بعد باید توجه کنه و مطابق وظیفش بخونه. اگر کسی فراموش بکنه، غفلت بکنه، تا جایی که فراموش کرده نمیخواد تکرار بکنه ولی تو خود نماز یادش میاد، وسط قرائت یادش میاد، میتونه ادامه بده. گرچه بهتر این است که اگر تو خود حمد و سوره یا تو تسبیحات اربعه متوجه شد که داره خلاف وظیفه عمل میکنه، بهتره که بره از اول بخواند و تا پایان به شکلی که وظیفه داره ادامه بده. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلند تقدیم بفرماید. آیه آخر سوره مبارک مزمل که آیه بلندی هم هست، نکات متعددی درش وجود داره. ان ربک یعلم انک ادنا انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. خدای تو میداند که تو قیام میکنی شبها، قیام به عبادت میکنی، نزدیک دو ثلث از شب رو، دو سوم از شب، نصفش و ثلثش، شبهای مختلف مختلف. این آیه خطاب به پیغمبره. پیغمبرم در مکه است. مکه و مدینه تقریبا تمام سال این چنینه که شب و روزش تقریبا مساویه، نزدیک استواست. اگه تغییراتی داشته باشه خیلی کمه. معمولا حدود 12 ساعت روزه، حدود 12 ساعت شب. خدا میداند که تو به اندازه 2/3 شب یا نصفش یا 1/3 از شب قیام میکنی یعنی به عبادت برمیخیزی. و طائفت من الذین معک، یک گروهی که همراه تو هست، خدا اینه میدونه. خب این سوره جز سوره های اولیست که بر پیامبر مکرم خدا نازل شده. بعضی گفتن این دومین سوره است، بعضی گفتن سومی، چهارمی، پنجم، بالاخره جز اولین سوره هاست. هنوز خیلی از ابتدای نزول قرآن نگذشته، از ابتدای پیامبری خدا نگذشته، ولی معلوم میشه پیغمبر. و یه عده‌ای که طائفه من الذین معک، خدا اسم نمیبره که اینا کیان، اینا با پیامبر این چنین مشارکتی داشتن که حداقل یه سوم شب رو طبق این آیه به عبادت می‌پرداختن، یعنی طبق اون ساعت اونجا بوده 4 ساعت، یا نصف میشه بوده 6 ساعت، یا دو سوم میشه حدود 8 ساعت. درسته. خب هم پیغمبر هم و طائفه من الذین معک. من میخوام فقط یه تذکری رو عرض بکنم در اینجا که ما از موقعیت شب و برکاتی که خدای متعال در شب نازل میکند و زمان رو قرار داده شب رو برای یه قسمت مهمی و یه فلسفه مهمش، اینه که خدای متعال میخواد به بندگان در این لحظات یه عنایات ویژه‌ای بکنه و اونها رو به خودش نزدیک بکنه. از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام این روایت هست که ان الوصول الى الله سفر لا يمكن یا لا يدرک الا بامتطاء الليل. امتطاء تو مصدر باب افتعال، از به معنی سوار شدن، بهره بردن. به مقام لقاء الله رسیدن، وصول الى الله ممکن نیست، قابل درک نیست، مگه کسی سوار بر مرکب شب بشه، از شب استفاده بکنه. خب نعمت برق نعمتی بود که خیلی از آسایش ها رو برای مردم به همراه آورد، ولی در این حال یه چیزهایی رو هم زمینش رو کم کرد. زمینش رو کم کرد، او مقصر نیست که مردم از بعضی کارهای دیگه طبیعتا کمتر استفاده میکنن. گذشتگان حدود مثلا 100 سال پیش، 120 سال پیش و قبلتر از او، چون برق نبود، شب تاریک که میشد یه خورده فعالیت های اولیه رو میکردن، یه کاری نداشتن، ولی تاریکی بود و تاریکی، لذا خیلی زودم میخوابیدن. و کسانی که به این مسئله توفیق داشتند خیلی بیشتر بودن. الان شب ما با روزمون خیلی تفاوت نمیکنه و حتی برای خیلی ها که اصلا شبشون روز، روزشون شبه، یعنی اول روز میخوابن و شباشون تا مقدار زیادی اینها بیدارن. من که خبر ندارم، ولی پزشکا و اونه که توی رشته هستن میگن خیلی چیز ناجوری هم هست. خدا رحمت کنه، یه استادی ما داشتیم که او بدنش هیچ نوع داروی رو قبول نمیکن، اصلا نمیتونست هیچ داروی بخوره، فرقم نمیکن چه داروی باشه، حتی اگر به صورت غیر بدون که خودش بدونه تو غذای او اندکی دارو میریختن، او بعد از این که میخورد بدنش واکنش نشون میداد، یعنی بحث تلقین نبود. او میگفت من حالم خوب نیست، این چنین. ایشون مبتلا شد به سردردی، پیش دکترهای مختلف میرفت، دکترها واسهش میخواستن، تا میخواستن دارو تجویز میکنم گفت بدن من دارو قبول نمیکنه. دکترها میگفتن خب ما باید دوا بنویسیم دیگه، دعا که نمیتونیم بنویسیم. لذا هیچ چیزی هیچ وقت این مشکلش حل نمیشون. تا اینکه گفتن یه دکتری نمیدونم یا خودش قسم این استاد ما خیلی سالهاست که از دنیا رفته و اون وقتی هم که از دنیا رفت 90 خورده سال داشت که از دنیا رفت، مال سال و مال کی بودن نمیدونم، گفته بودن که یه دکتری از آلمان اومده یا یه دکتری آلمانیه و آمده، حالا من اینو یادم نیست، گفتن آمده ایشون رفت پیش او. بعد که مشکلشو گفت حسابی او رفت تو فکر بهش گفته بود که خوب که فکر کرده بود، بعد بهش گفته بود شما درمان این سردرد دیدین که شبا زود بخوابی، یه مدتی شب زود بخوام سردرد خوب میشه. ایشون هم همینجوری عمل کرد و برطرف شد بیماریش، این ساعت خوابش رو زود قرار داده بود، این چنین شد. این چیزی ما با این بزرگوار خب سالها زندگی کردیم، میدونستیم که این گزارشی که اون میکنه گزارش درستیه چون آدم راستگویی بود. به هر صورت برق برکاتی داشته ولی یه زمینه های را هم ضمناً از بین برده، از جمله زمینه ها بحث شب خیزیه، اونم در این حد. یه عده‌ای هستن که شب بیدار میشن و استفاده میکنن ولی خب به مقدار اندکی، خب اونم خوبه، اونم خیلی بجاست، ولی خدا اینجوری یاد داره وصف میکنه، یعنی مسلمانی که میخوان اینجوری هست. ان ربک یعلم انک ادنا انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک، و یه برکاتی رو به همراه داره. یکی از آثاری که داره اینه که قلوب وقتی تو اون تاریکی ها با خدا مناجات میکنه، خدای متعال یه عنایاتی به شخص میکنه در قلب و دل او و برای او یه یقینهایی، یه فهمهایی، یه درکهایی فراهم میشه که این از راههای عادی این چنینی به دست نمیاد. دقت میکنی؟ از این راهها به دست نمیاد. به امام سجاد علیه السلام یه راوی است عرض میکنه که چرا آدمایی که اهل مناجات با خدا در دل شب هستن اینا آدمایی هستن که صورتهای نورانی دارن. فرمود که لأنهم خلو به ربهم فکساهم النور، چون اینا با خدا خلوت میکنن، خدا هم از نورانی اونا رو با نور خودش میپوشاند. این نکته ایست که تو زندگی های ما یا کمه یا نیست، و خب ما با یه تاریکی هایی داریم زندگی میکنیم، تاریکی ها میتونه به همراه خودش یه عوارضی رو داشته باشه. خب این از این آیه، نکات دیگه یه میخواستم عرض بکنم ولی دیگه امشب برای همین مقدار بس باشه. شب امروز روز 13 ماه جماد الثانی بود که مشهور این است که وفات همسر بزرگوار امیرالمؤمنین جناب فاطمه بنت حزام ابن خالد که ملقب است به ام البنین سلام الله علیها در مثل امروزی اتفاق افتاده. ما عرض ادب به پیشگاه این خانم بکنیم. اینو بدونید خیلی ها تو عراق به خصوص این رسم زیاده و من در ایرانم دیدم بعضیا توسلشون به حضرت ام البنین علیه السلام توسل خیلی جدیه و نظرهای عجیبی میکنن و تو این نظرهاشون هم خیلیشون جواب میگیرن. ما یه رفیق داریم که منبری عرصی تهران، شاید بیشتر شهرستان ها منبر میره. او خیلی به حضرت ام البنین سلام الله علیها خیلی توجه داره و برای من یه وقتی میگفت که تو چه مشکلاتی که به نظر میرسید لاینحل بود که من نظر از ام البنین میکنم، اصلا این مشکل به صورت خیلی عجیبی از پیش پای من برداشته میشه. خیلی خانم بزرگواری بوده، بزرگواری او رو شاید بشه از این نقلی که در کتاب تنقیح الرجال امام مقانی آمده در شأنشون بشه استفاده کرد، که وقتی بشیر وارد مدینه شد، زین العابدین علیه السلام به او فرمود که پدر تو شعر میگفت، تو هم بلدی شعر بگی؟ عرض کرد بله یا ابن رسول الله. فرمود برو مردم رو خبر کن که کاروان آمده و ما پشت دروازه قرار داریم. خب بشیر آمد. بعضی نقل کردن که وقتی بشیر رسید مسجد با مردم سخن میگفت، با اینکه وضعیت و هیئت و برنامه‌اش جوری بود که خیلی یا با خبر شدند، ولی خانم ام البنین سلام الله علیها متوجه نشد. ایشون اومد تو مسجد یه دو بیت شعر خوند: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فادمعی مدرار. ای مردم مدینه، دیگه مدینه جای موندن نیست. قتل الحسین، امام حسین کشته شد. فادمعی مدرار و اشکهای من پی در پی در حال ریزش. الجسم منه به کربلا بزرجو و رأس منه علی القنات جدار. اگر سراغ پیکر امام حسین رو میگیرید، شما بگم پیکر او پاره پاره روی زمین کربلا افتاده. اگر از سر اون حضرت از من میپرسید، سر او بر سر نیزه ها در کوی برزن در حال گرداندنه. مردم ریختن دور او، چه خبر؟ گفت کاروان زین العابدین و زینب کبرا برگشتن، پشت دروازه است، برید به استقبال او. داره گویا بر میگرده، تو رای وقت منی جانوی جلیلی سر راه او رو گرفته: یا بشیر اخبرنی عن الحسین، به من خبر بده از حسین علیه السلام. به او خبر داد که خانم عباس تو رو شهید کردن. باز گفت اخبرنی عن الحسین، و عبدالله تو رو، جعفر تو رو، همه فرزندان تو رو شهید کردن. یه جمله ای گفت خانم، فرمود: اولادی و من تحت الخزرا كلهم فداء لابی عبدالله الحسین. نه تنها فرزندان من، بلکه هر که زیر این آسمان از فدای حسین. من بگو بر سر مولایم چه آمده؟ تا گفت امام حسین شهید شده یه فریادی زد. گفت الان من باید گریه کنم، الان زمان عزا. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول.